کاروان حاج رسول، نوشته مهدی فراهانی، با شرکت هنرمندان رامین پور ایمان، محمد رضا علی، امیر زنده‌دلان، مهرداد مهماندوست، امین بختیاری، مجتبی طباطبایی، احمد گنجی، مینا شجاع، صفا آقاجانی. کارگردان مجید حمزه، گوینده مهرداد عشقیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
ای بابا بردار دیگه آقا، خدا یه راضیم بره ذات، ولی منو جلوی این همه بچه شرمنده نکن. یه اون سرم بالا بوده ولی الان جرأت نمی کنم تو روی اینا نگاه کنم.
آجی اجازه هست؟
علی
شما
اگه نگفتم که بچه ها بمون.
بله آجی جان، ولی
ولی نداره،
جواب نداره
هنوز. نه
آجی اگه نیاد چی؟ از ساعت 7 تو این سرما بچه ها رو بردیم تو پارک.
مومن
ای بابا،
توکل تو از دست دادی یا
خیلی دیر کرده.
این حاج رسول از طرف یکی از بچه های گردار معرفی شده، گفت بد قلقه، ولی
خب دقیقا همون، ولی داره کار دستمون میده. 3 ساعت پیش باید میومد.
الله اکبر، بذار یه بار دیگه بهش زنگ بزنم. درست میشه، تو برو پیش بچه ها، حواست باشه متفرق نشن.
آجی دیگه خسته شدن، نمیشه، خیلی دیره، دارن کلافه میشن. خیلی هم بخوایم بهشون امر و نهی کنیم شاکی میشن.
بکنین یه مأموریته. اون حرفان چیه؟ برو علی، برو، نق نزن عزیزم، برو.
فقط نمیشه یه ماشین دیگه گرفت؟
خرابه خیلی لطف کرده، همون یکی رو برای اون هماهنگ کرده. دم عیدی مگه اتوبوس پیدا میشه؟
بس چیکار باید کرد؟
توکل.
ولی
ولی نداره. یا علی برو پسر، برو بذار منم ببینم اون جواب میده یا نه.
باشه چشم. ولی اگه
ولی چی؟
خواستم بگم ولی هرس نخوری، هرچی قسمت همون میشه.
یا علی
برای سلامتی راننده صلوات.
نایمد
نه؟
دیدم که نه.
آقا اگه از خود جیبم قرار بود بیا تا سمنا الان رسیده.
راست میگه دیگه، آقا تغییر نیم ساعت، یه ساعت، نه 3 ساعت که.
آره حق با شماست، من یه خوردم هوای حاجی عزتی رو داشته باشی دیگه بچه.
خب اگه نایمد چی؟ اون وقت تکلیف چیه؟
من که خونه برو نیستم.
یعنی چی که خونه برو نیستی؟ نکنه میخوای همینجا تو پارک بمونی؟
مثلا شما سرگروهی، 40 نفر دیگه چشمشون به دهن شما هاست. اون یه کم رعایت کنیم
بابا، همونا دارن دهن ما.
از استغفر الله، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. رضا تو خونه نری، میخوای چیکار کنی؟
یه راست میرم سر جاده و سوار اتوبوس میشم، پابوس امام رضا.
عجب، پس هوای زیارت داری. جنوب نشد مشهد، کلن تو عشق و حالی نه؟
از این ستون به اون ستون فرجه. خیره رضا جان، خدا خیره.
التماس دعا خبی، ما که یا جنوب یا خونه ننجون. خوش به حالت خونه و در دنقت اوکی هستن ها؟
خوب هستن.
خوب
در زن رضا با مادر بزرگش زندگی.
ای دل خافه،
بله
ددی و مامی خارجه هستن یا ماموریت؟
همون خارجه بهتره، البته خارجه هستن.
اکی باز خارجه هستن. آقا خدا رحمت شما بذارم درستش کنم. برای شادی روح درگذشتگان این جمع صلوات بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خوش بود در همسایه و فامیل بودم. بابام هم حسابی قیافه گرفته که بچهش داره میره منطقه.
اوه مگه جنگ یه اردو قراره بریم اینقدر گندش نکنیم دیگه؟ البته تو باباتو که خوب میشناسم، تو محل بابات به چی معروفه؟
موسم ببین اگه میخوای ادامه بدی ما بریم.
کجا بابا وایس تو؟ بابا منم میام. مگه اتوبوس اومد که میخوای بری؟ اما بی خریش خودتی وایس تو. اینا تازه من بابام نگفت این محسن از پیش جمع نخوره؟ به همین زودی یادت رفت علی آقا؟
بگم دیگه چیا گفت؟
روداری کن بابا، روز نوکرت هم علی جا.
ولی خداییش از دیروز دل تو دلم نبود که اسم من در اومده. وقتی دیدم همه شما هستی خیلی خوشحال شدم. من همیشه تنهایی میرم سفر. این دفعه گفتم عجب سفری بشه با همه بچه محلا و هم مدرسه ایا.
سالی که نکوس از بهارش بگیر. من که چشم آب نمیخوره با این اوضاع رفتنی باشه. اینقدر نکوس بد نزنی حاجی زدی مطمئنه که من.
آره خیلی قیافش معلومه، رنگ به روش نیست، عین لبو سرخ شده حاجی.
آره راست میگی
همه عصبانی میشه. آقا درست میشه، بعد یه دوری تو بچه ها بزنیم بهشون روحیه بدیم.
با کدوم روحیه علی جان ها؟
من که نمیگم، برم گروه بگم و چیزی که نمیدونم. نه
من که از اولش هم نبود.
حقیقتش من خودم هم یکم نگران شدم.
خدا رو شکر یه چیز درست در اومد، دهن تو شنیدیم بعد این همین ماسمالی کردن. خداییش تو هم خوب مالکشی بلدی ها.
جانشینی گفتم
همه شما گرم آقا محسن داشتیم.
نه به خدا نداشتیم، ولی با این تأخیرها و اتفاقات پیش اومده برای آدم اعصاب میمونه. نه والا علی ناراحت شدی؟
نه
جونه من این
بابا بل کن دیگه.
بذار من ببوسم. بذار من تو رو ببوسم.
کارا چیه محسن؟
بابا بذار ببوسه تموم شد دیگه.
خیلی خوب خیلی خوب، به شرطی که این مسخره بازیانم ببوسه بذاره کنار.
آخ جون پهله.
خب بابا چی میگفتی؟
پهله دیگه تا حالا نشدیم؟ یعنی بله پس حله. ای بابا سه سبت توضیح بزی پهله چیه؟ اوه سارش دارمی سارش دارمی.
کی؟
ولی من رو هستوانیه
زک میگه شما
همه بیرونه شده.
آجی توکل تو علالله،
توکل تو علالله.
رسیم
آجی بفرما.
آقا جون، آقا من جواب بدم؟
نه.
آقا یعنی کنسله؟
نه.
چای بریزم؟
نه.
پس چی کار کنم همش که شد نه؟ تو رو به جون ما سلطان انقدر نه نگین. حالتونو که اینجوری میبینم دلم ریش میشه. خب یه چیزی بگین. میخوای من بشینم پشت رو؟
نه.
آقا بابا جون ما سلطان جواب بدین، خوبیت نداره. یه مش جوون با هزار تا آرزو برای این سفر آماده شدن، مگه نگفتین که طلبیده شدیم؟ پس جریان چیه؟
نمیدونم حکمت این سفر چیه، اونم دقیقاً تو سالگرد گم شدنم.
خب چه بهتری، مناسبت خوبم داره. آقا آتش کنیم بریم، بهنه به شب میکنیم، کمکی هم نداریم. شما هم که دیشب نخوابیدی بریم.
اینقدر حرف نزنی نمیگن تو لالی.
من لال ولی بریم.
حالا تو چرا انقدر جوش رفتن میزنی؟
آخه تا حالا نرفتم، همش تعریفش از شما شنیدم. خودت مگه هزار بار نگفتی اگه طلبید حتما منو میبری؟ خب حالا طلبیده دیگه، پچی شده؟
میشه یه دقیقه ساکت چی یا نه؟
نه از نماز صبح لباس پوشیدم. خب خودت رفتی لباسای عمو حسن رو برام آوردی. نگفتی بیبی گفته اینا رو بپوشم. خب همش سرکاری بود. دم شما گرم دیگه. خوب این دمه عیدی عیدی ما رو دادی. دلم خوش بود میرم منطقه.
یه زمانی منطقه بود.
یعنی میخوای بگی الان نیست؟ خب نباشه. آره آقا جون، شما رفتی و جنگیدی و تعریفشو برام آوردی. حالا که یه بار قسمت شده بریم اونجا رو از نزدیک ببینیم، داری اینجوری میکنی با ما؟
اصلا هم موقع رفتن همینجور بیتاقت بود.
آقا جون، جون بی بی جواب بدین، به حرمت هم حسن جواب بدین.
خدایا چه حکمتی تو این کاره. خودت ختمه به خیر کن. گوشی بده من.
چشم. ایوان بفرم. دمت گرم آقا جون.
بله بفرمین. بله خودم هستم. ببخشین شما حاجی زدی؟
تنین خاک و صدای مردم، صدای ویران رو موج دریا، ترانه عشق سرود
برابر آینت می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که کتاب خوان هستید و علاقمند به مطالعه هستید، کتاب های خوب میخونید و کتاب های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید.
دو
دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی حرف بزنیم. این بار دید و بازدید، اثری از جلال آل احمد. جلال آل احمد نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی که در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد و پسرعموی آیت الله طالقانی بود. آل احمد در 20 سالگی به خواست پدرش راهی نجف میشه تا درس طلبگی بیاموزه، ولی بعد از مدتی کوتاه، یعنی حدود 3 ماه، به تهران برمیگرده. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران میشه و در رشته زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته میشه. آل احمد تحصیل رو تا دوره دکترای ادبیات فارسی هم ادامه میده، اما در اواخر از ادامه اون و اتمامش صرف نظر میکنه. جلال بجز نوشتن داستان به نگارش مقالات اجتماعی، پژوهش‌های مردم شناسی، سفرنامه‌ها و ترجمه های متعدد هم مشغول بوده. مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر جلال آل احمد، نثری فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر. آل احمد با سیمین دانشور ازدواج کرد که نویسنده داستان های مثل سووشون یا سووشون و همینطور جزیره سرگردانی است. جلال آل احمد در سال 1342 به سفر حج، یعنی به مکه رفت و سفرنامه خسی در میقات رو نوشت. در سال 1387 نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد. این جایزه در واقع گرانترین جایزه ادبی ایران هم محسوب میشه. از آثار جلال آل احمد میشه به کتابهایی مثل سنگی بر گوری، نون و القلم، زن زیادی، از رنجی که میبریم، سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه اشاره کرد. آل احمد در سال 1348 در 45 سالگی در گیلان درگذشت و پیکر او در مسجد فیروزآبادی تهران به امانت گذاشته شد تا بعدها آرامگاهی در شأن او ایجاد بشه، ولی این کار هیچگاه صورت نگرفت. بازدید نخستین مجموعه داستانی اثر جلال آل احمد که در سال 1324 منتشر شد. این کتاب ابتدا شامل 10 داستان کوتاه بود و در چاپهای بعدی تعداد داستانها به 12 تا افزایش پیدا کرد. متن این کتاب مثل سایر آثار جلال بسیار روان و ساده است و خواننده رو با خودش همراه میکنه. قلم شیوا و نثر روان و ساده جلال عامل جاذبه آثارشه. در این مجموعه آل احمد با نثری طنزآلود زبان به انتقاد از مسائل اجتماعی زمانه خودش باز میکنه و همینطور از باورهای کورکورانه و عقاید فکر نشده پیرامون خودش به شدت انتقاد میکنه. داستانهای این مجموعه مخاطبین رو به دل فرهنگ و شرایط زندگی ایران در چند دهه گذشته میبره و در کنار روایت ماجراها و شخصیتهای جذاب از تاریخ سرزمین ایران هم سخن میگه. جلال آل احمد در این اثر، یعنی دید و بازدید، موفق به خلق داستانهایی شده که محدود به زمانه خاص نیستند و برای همه نسلها حرفهایی برای گفتن دارند. نثر سلیس و نوشتن از دردهای جامعه در قالب داستانهای پرکشش از ویژگی‌های منحصر به فرد این اثر. داستان‌های کوتاه این کتاب یک چنین سرنامه‌هایی دارند: دید و بازدید، گنج، زیارت، افطار بی موقع، گلدان چینی، تابوت، تجهیز ملت، پستچی و معرکه. داستان دید و بازدید اولین داستان این مجموعه است که با زبان طنز و انتقادی نوشته شده. این داستان شرحی از دید و بازدیدهای یک جوان در عید نوروزه. او به دیدن افراد مختلفی مثل استاد، ننه جون، حاج آقا روزخون، رئیس اداره و دیگران میره. جوان به دیدن اقشار مختلف میره و در هر خانه به تناسب اهل اون خونه با اصطلاحات و کلمات خاص صاحب خونه پذیرایی میشه و با بحث ها و صحبت های اونها روبرو میشه. جوان در گیرودار بازدید عید در اتوبوس زنی رو میبینه که با دیدن بچه های کوچک در لباس های عید یاد جوونی خودش میفته و تنها جوان شاهد گریه تنهایی و غم و اندوه زن میشه. داستان دید و بازدید گزارشگونه یا خاطرگونه است و پایان احساسی ویژگی خاصی است که داره. راوی یعنی جوان خاطرات دید و بازدیدش رو تعریف میکنه و در آخر با زنی غریبه احساس همدردی پیدا میکنه. داستان دید و بازدید به زمان بعد از 1320 میپردازه و راوی در چنین اوضاعی به دید و بازدید شاعر و ادیبی آشنا، مادر بزرگ، روحانی سرشناس محله و دیگران میره و با تیپ و ظاهر خاص هر کدام از افراد روبرو میشه. این اثر خواننده رو با تیپ آدمهای مختلف دهه 20 هجری آشنا میکنه. تعارف‌های پیچیده، فضل فروشی‌های قشر ادیب و هنرمند و حتی دروغگویی و تازه به دوران رسیدگی قشر مرفه، سادگی و نداری قشر عام و غم و اندوه اونها در واقع در یک محیط داستانوار و در قالب داستان کوتاه بازگو میشه. دید و بازدید سرگشتگی‌های جوانی است که میخواد از وضعیت و تنگی‌های محیط پیرامونش بگریزه. جلال آل احمد در هر 12 داستان این کتاب به انتقاد و به اصطلاح کوبیدن وضعیت موجود اون دوره، یعنی زمانی که ایران به اشغال متفقین در اومده بود، میپردازه. زمانی که سراسر کشور در هرج و مرج ناشی از هجوم بیگانگان استعمارگر دست و پا میزد. جلال در هر یک از این داستانها به دفاع از مردم ستم دیده و رنج کشیده دوران خودش توجه میکنه و هر بار یکی از عوامل سرخوردگی مردم و ملت رو گوشزد میکنه و به روشنگری و آگاهی مردم میشتابه. آل احمد در این اثر به زیبایی هرچه تمامتر به توصیف اجتماع عصر خودش پرداخته. همینطور در این مجموعه عصیان نویسنده رو به باورهای خرافی مردم میبینیم. پیداست که نویسنده به قصد انکار اونها دست به قلم برده. از ویژگی‌های مهم این کتاب اینه که بیش از این که ویژگی‌های ادبی و داستانی داشته باشه، ویژگی‌های تاریخی و مستند داره. به همین دلیل تاریخ و فرهنگ دوران جلال رو میشه در داستان‌های این مجموعه پیدا کرد. اما میرسیم به خلاصه یکی از داستان‌های کوتاه مجموعه دید و بازدید اثر جلال آل احمد به اسم داستان گنج. داستان گنج رو خاله‌ای برای کودکان و نوجوانان فامیل تعریف میکنه. خاله برای اونها سرنوشت دختری به نام بتول رو بازگو میکنه که تا سن بالا خواستگاری نداشته و سرانجام با دست فروشی به نام مشهدی حسن ازدواج میکنه. مشهدی حسن در عید نوروز با یکی از دوستانش تصمیم میگیره که شیرینی پزی راه بندازه. اونها کاروان سرای متروک رو برای کار خودشون اجاره میکنن، ولی در اولین ضربه کلنگی که میزنن به گنجی میرسن. اونا کاروان سرا رو میخرن و کاروبارشون سکه میشه. بتول هم به زندگی مرفهی میرسه. مشهدی حسن در اوج خوشبختی با کلی نظر و نیاز صاحب فرزند پسری میشه، اما از اونجا که گنجی که با پولش زندگی مرفعی رو ساخته برای اون نبوده و صاحبش کس دیگری بوده، پس از مدتی پسرش به بیماری سل مبتلا میشه و تمام مال و اموال و داراییش صرف دوا و درمان پسرک میشه. سرانجام مشهدی حسن در سختی میمیره و بتول به فقر و بیچارگی میرسه. داستان گنج به دلیل داشتن ماجرای محوری و ایجاد تعلیق برای خواننده اثری خواندنی است که مخاطب رو تا پایان همراه با خودش میبره. خاله داستان نمونه ای از تیپ زنهای مسن خانواده های ایرانی رو به نمایش میگذاره، زنانی که گنجینه ای از خاطره ها و داستان ها رو با خودشون داشتند و دارن و بسیار هم شیرین زبان بودن. در این دوران به دلیل نبود رسانه این زنان بسیار محل توجه به ویژه برای جوان ترها بودن. سپاسگزارم دوستان عزیز که با من همراه بودین. به شما کتاب دید و بازدید اثری از جلال آل احمد رو معرفی کردم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شرکت در قرعه کشی جوین کد محصول را به 5210 پیامک کنید.
کوروش امروز من آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای الهی و قلب من جایگاهی باشد فقط برای مهر.